hasret keşiden, neden o hasret keşiden.
سمت اندیشه رو شنیدید شنوندگان گرامی، که به فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری پرداخت. با اعلام ساعت 16 دعوت میکنم شعبده شوم رو بشنوید با موضوع جنگ نرم و جنبش های معنوی نوپدید.
این شرنگ شیطانیست که در جعبه شعبده سراب شوم رنگ میزند.
آداب و رسوم رو خصوص خودش رو داره. در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش، که
اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بیواسطه است. طرفی که دزدیده شده برای نجات پیدا میکنه و نجات پیدا میکنه.
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای درباره فرق و ادیان و معنویت‌ها و عرفان‌ها، و در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون عرفان‌های نوظهور تقدیم شما عزیزان کردیم. در این برنامه در خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر مزینانی، جناب آقای امیر مسروری و جناب آقای دکتر صدرا حافظ، ان شاء الله مباحثی رو در همین زمینه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم در استودیوی رادیو گفتگو. جناب آقای دکتر احمد مزینانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر، جناب حجت الاسلام والمسلمین امیر مسروری، پژوهشگر و رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسلام، و جناب آقای دکتر صدرا حافظ، پژوهشگر عرفان و مدرس دانشگاه ادیان. عرض سلام داریم خدمت شما جناب آقای دکتر مزینانی. سپاسگزاریم از حضورتون و اینکه فرصت خودتون رو به ما دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از این برنامه خوب و رادیو گفتگویی که فرصتی ارائه کردن که در خدمت دوستان باشیم.
خواهش میکنم. جناب آقای مسروری، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام خدمت همه شنوندگان و کارشناسان و همچنین حضرت عالی، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. جناب آقای دکتر حافظ، خدمت شما هم سلام عرض میکنیم و سپاسگزاریم از حضورتون.
بله، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، میهمانان گرانقدر و مجری ارجمند.
خواهش میکنم. ما در یک دو برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون عرفان‌های نوظهور، حالا یا جنبش‌های معنوی نوپدید، عرفان‌واره‌ها، عناوین مختلفی که در این زمینه گفته میشه داشتیم و این بحث رو میخوایم ادامه بدیم. البته قبل از اینکه مباحثی پیرامون عرفان اسلامی و تصوف هم داشته باشیم، مباحثی در این زمینه تقدیم شنوندگان عزیز کردیم و چون بحث خیلی دنباله دار هست، ما همچنان این بحث رو ادامه خواهیم داد. خب جناب آقای دکتر مزینانی، خدمت شما باشیم در ابتدای برنامه. خب واژه‌ای که ما درباره جنبش‌های معنوی نوپدید به کار بردیم و عرض کردیم که تعابیر مختلفی از این واژه به کار برده میشه، عرفان‌های نوظهور، معنویت‌های نوپدید، معنویت‌های کاذب و تعابیر مختلفی که هست، خود این حالا نکته‌ای است که بد نیست که اشاره‌ای بهش بشه، و جنگ نرم که ارتباطش به هر حال با این جنبش‌های معنوی نوپدید در ابتدای برنامه باید مشخص بشه. در واقع موضوعی که در این برنامه می‌خوایم بپردازیم جنگ نرم و جنبش‌های معنوی نوپدید هست. خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همکاران و دوستان بزرگواری که در جلسه شرف حضور دارن. واقعیت اینه که بسیاری از این واژه‌هایی که استفاده میشه، مثل بسیاری از عرصه‌های علوم انسانی، از متأسفانه از اون فضای علوم عرفی گرا و متعارف وارد ادبیات جامعه ما میشه. این واژه‌ها اغلب منشأ عرفی گرا داره که من بهش میگم واژه‌های علوم متعارف، و اغلب شأن یه ترکیبی لایتچسبک از واژه هاست که باید حتما این ابتدای بحث مورد توجه قرار بگیره. خب ببینید، خود درس کردم این متعلق به یه پارادایم فکری و چارچوب نظری خاصی از اونجا وارد عرصه ادبیات ما میشه، فلذا اون بار معنای خودش هم با خودش منتقل میکنه به ادبیات ما.
بله.
وقتی شما صحبت از عرفان میکنید، معنای ساده شناخته، شناختی که شما رو تا حدود زیادی به یقین نزدیک میکنه، منشأ رفتار میشه، رفتار مقبول و مشروع در جامعه میشه. در حالی که وقتی از کاذب یا دروغین از این واژه استفاده میکنی، عملا خودش معنای صریحی در درون خودش داره که چیزی غیر واقعی و غیر قابل اتکا هست. ولذا این معنا به نظرم از درون خودش و در همون گام اول دچار بحران هست، ولذا بایستی حتما این رو از فضای ذهنی دوستان بزدائیم که یه ترکیبی از واژه مثبت و معنادار درون اندیشه های توحیدی دینی و یک واژه از فضاهای دیگری به گرو بگیریم و بخوایم اون رو بیان کنیم. من بهترین واژه‌ای که خودم بهش تکیه دارم و توجه هم دوستان رو به اون جلب میکنم، به خاطر بار معنایی که در درون خودش داره و اصولا مردم وقتی با این واژه برخورد میکنن، در اولین نگاهشون نوعی جدایی بین این گروه و سایرین و سایر مشروع میبینن، اینه که از فرقه‌های نوپدید استفاده کنیم به نظرم معنای عمیق‌تری میتونه داشته باشه. هرچند در ادبیات گذشته ما وقتی واژه فرقه بحث می‌شده، منظور مذاهب مشروع بودن، ولی الان دیگه این تا حدودی زیادی منسوخ شده و در اغلب گزاره‌های بیانی علما و متخصصین و اهل دانشمند از فرقه‌ها به معنای گروه‌های جدا شده واگرای دارای مرز مشخص تعیین شده با گروه‌های دینی هست. فرضاً از این جهت به نظرم دقیقاً همین جا مبدأ ورود به بحث شماست که اون واژه ایجاد تردید در ذهنها و دلها که تعبیر مقام معظم رهبری از جنگ نرم هست رو، دقیقا این واژه اون معنا رو به ذهن مخاطب منتقل میکنه. بله.
بسیار عالی، مقدمه خوبی بود برای عنوان برنامه ما که جنگ نرم و جنبش‌های معنوی نوپدید هست. ما در این برنامه به تبعات و تأثیرات جنبش‌های معنوی در همین کانتکست سافت‌وار و تعبیری جنبه‌های سلبی و ایجابیش رو انشاءالله خواهیم پرداخت و اینکه چه استفاده ای از این جنبش های معنوی میشه در همین کانتکست مطرح کردید حضرت عالی، و این شبکه های معناگرا چه ارتباطی با اقلیت های جامعه، با قومیت ها، و چه در واقع سوء استفاده ها یا استفاده هایی از این در واقع اقلیت ها میکنند و رابطه اونها با ادیان، و همون فضایی که اشاره فرمودید که در چه فضاهایی این تردید نسبت به نهادهای مشروع و مقبول جامعه در واقع ایجاد میشه که حالا اون جنگ نرم به نوعی شکل میگیره. خدمت شما باشیم جناب جای مسروری، و حالا مقدمه‌ای که شنیدید اگه در مورد مقدمه جناب دکتر مزیانی نکته ای دارید بفرمایید، وگرنه وارد مباحث بعدی بشیم.
خب آقای دکتر نکاتی رو گفتن، من در تکمله کلام آقای دکتر دو تا موضوع رو اشاره کنم. اولا تأکید بر واژه عرفان، معنویت، اینها خب چون بعضا ترجمه و ترجمه در هر زبان و هر واژه در هر زبان معنای خاص خودش رو داره. اخیرا مقاله میخوندم در مورد واژه عشق و محبت، واژه کلمه عشق، حالا چه عشق آسمانی چه عشق زمینی.
بله.
در کشورهای مختلف نویسنده روسی نوشته بود، خصوص در پایان عصر شوروی کمونیستی و تشکیل دولت روسیه، مقاله داشتم میخوندم در اون زمان نوشته بود که یکی از دلایلی که جنبش ضد مارکسیستی زودتر شکل نگیره و قوی نبود، مفهوم نبودن واژه عشق در ادبیات روسیه است.
بله.
هرچند ادبیات روسیه ادبیات بسیار غنیه. بعد نویسنده مثال میزد، میگفت در فرانسه برای یک نگاه به عشق، یعنی یک بخشی از تعاریفش، 17 واژه ما طراحی میکنیم. همون واژه اگه تو فارسی ما ترجمه بشه، بعضا شاید نتونه ترجمه درست و اظهار درستی باشه.
در زبان برای عربی هم حدود 10-15 تا واژه در واقع مقابل این داره.
آره، بعضا تو زبانهای مختلف. خب این زبان میدانید که حالا چه اونهایی که پست منطقی هستن و نگاه میکنن به زبان و گرایش‌های زبان دینی، نگاهشون به زبان اینه که زبان بار معنایی داره، تاریخی برای خودش داره، تمدنی داره. وقتی ما از واژه عرفان استفاده میکنیم برای این گروه ها و این رفتارها و کنش ها، بعضا یک معنای دیگه ای رو در ذهن ما تبادر میکنه. مثلا حالا نمیتونیم یک امر پسندیده‌ای رو برای امر ناپسند یا اصلا نه برای امر دیگه‌ای که اساساً هیچ پیوستی با هم ندارن به کار ببریم.
بله.
و این تخریب میکنه مفهوم رو. بذار باید این بهش توجه بشه. نکته دوم این که آیا اینها تهدیدن یا فرصت؟ حداقل میشه گفتش که از دو منظر باید بهش بپردازیم. اساساً حالا من واژه معنویت و عرفان رو به کار نمیبرم، میگم آیین‌های نوپدید، مجموعه دستورها، کنشها، احساسات، اعتقادات و اعمالی که نسبت به یک پدیده شکل گرفته. حالا این پدیده میتواند معنویت درونش داشته باشد، میتواند وامدار یک پدیده پیشینی باشد یا حتی حرکتی برای پدیده پسینی باشه و این رو باید بررسی کنیم. ولی مجموعه آینه، یعنی قطعا همشون یک دستورالعمل‌هایی دارن، قطعا همشون یه احساسات و اعمالی رو درگیر میکنن و اعتقادات. بعضا اینها آینهای، حالا واژه شریعت هم درست نیست، آینهای عملگرایی هن، یعنی بله. کنشی رو همراه خودشون میدن. بعضا هم همراهشون آین عملگرایی نیست، یعنی فقط اعتقاد به اون آینه که فرد رو سوق میده. و یا گاهی عملگران، یعنی نیاز به دستورات و یا اعمال خاصی دارن که اگه اونها رو انجام ندین فرد تو سیر معنوی، حالا قول خودشون سیر درونیش، چون ما معنویت وقتی بله. میگیم در ادیان ابراهیمی یه تعریف داره، در بله. ادیان ابتدایی یه تعریف داره،
ولی از این جهت که اکثر اینها یا همه اینها به نوعی مدعی معنویت هستن، یعنی در واقع اومدن
نه خلعه... اینطور نیست،
تقریبا میشه گفت اینا اومدن خلأ معنوی که بعد خلعه... از مدرنیسم در واقع ایجاد شده بود رو اومدن پر
حتی بعد از پست مدرنیسم، یعنی ما الان دوران گذشت از پست مدرنیسم رو ببینید.
ولی خل... میگن اون خلأ باعث شد که اینها ایجاد بشن،
شاید یکی دلش اینه، یکی دلش اصلا این نیست. ببینید یکی از دلایلش خلأ معنویت، یکی از دلایلش حمله به ادیان ابراهیمی و الهیات بوده که در قرن 18 و 19 شکل گرفت و در قرن بعدی که مثلا امثال شلایماخر اومدن جواب
خیلی بحث شما رو میزدست کردن. آره نرمه اساساً... بله. ادیان توحیدی بله.
آره اینه اساساً شکل‌گیری مطلب ادیان و ورودشون به موضوع اینها فقط خلأ معنوی نبوده.
بله
بله معنویت درونش بحث میشود به عنوان یک متغیر، گویا اصلاً معنویت به اون معنایی که ما میگیم نیست، یعنی اینکه عاطفه نیاز داشته باشن، مثلا دین تو قربشون نباشه. آقای دکتر اما آقای دکتر هستن و استاد ما جواب خواهند داد، بیشتر توضیح خواهند داد که اساساً بعضی از اینها اصلا مبانی معنویت ندارن یا اصلا حرکت به نفس رو قبول ندارن یا اساساً نگاهشون چون نگاه ریشه برداشته از نگاه فلسفی بعضا شکل یه نگاه دیگه است، نگاهی به معنویت ندارن. باید بپذیریم خواستگاه اینها چیه.
بله
و اگر ما به این خواستگاه بپردازیم خواهیم فهمید که آیا اینها برای خلأ معنوی بوده، آیا این خواستگاه با خواستگاه اجتماعی مردم ما سازگار هست از منظر جامعه شناسی یا از منظر روانشناسی، و اگه این سازگار است تو چه میزانش قابلیت اجرا داره، چون نمیتوانی بگویید که این جنبش فکری، حالا این جنبش اجتماعی، آیین اجتماعی غلطی یا نادرسته. باید دونه دونه شون بیایم خواستگاهشون رو بررسی کنیم. بله. مطلق نمیتونیم چیزی رو طرد کنیم، باید بله. بررسی کنیم چقدر سازگاره حتی با فرهنگ مردم و بعد بگیم که آیا این پذیرفتنی هست یا نه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما آقای مسروری. جناب آقای دکتر حافظ به خوبی اشاره شد که در واقع اون جنبش های معنوی خودشون محملی برای جنگ نرم هستن، جدا اینکه در جنگ نرم هم از اینها استفاده میشود، این دو تا بحثه، هم خودشون در واقع مقدمه ای هستن برای ایجاد جنگ نرم، هم که در جنگ نرم در بسیاری از پروسه هاش از این جنبش ها استفاده
میشن هستن.
بله حالا از همینجا شروع کنیم تا بعد ان شاء الله به تفاوت تاثیرات جنبش های معنوی هم در این زمینه بپردازیم.
بله بسیار ممنونم از مطالبی که عزیزان گرانقدر فرمودن. ببینید یک نکته رو من پیش از آن که ناظر به مطلب شما عرضه بدارم، ناظر به نامگذاری هست. 1970 میلادی شروع رصد شدن آلترناتیو ها یا جایگزین ها در باب ادیان سنتی هستند. جامعه شناس دین 50 سال پیش در واقع پدیده جدیدی را به عنوان جایگزین ادیان سنتی رصد میکنه. همون موقع نامگذاری صورت میگیره.
بله.
New Religious Movements. خانم الین بارکر برای اینکه پرهیز بدارد خود را از واژه‌هایی که ممکنه درش ارزش داوری وجود داشته باشه، همچنانی که عزیز گرانقدرمان به نام فرقه نهادند، در گونه شناسی ادیان جدید ما بزرگترین نهاد سنتیمون کلیساست، چرچ، بعد فرقه است، بعد مذهبه، بعد کیشه، برای اینکه این نامها بر این آلترناتیو ها نامگذاری نشود، تعمدانه نام جدیدی به نام New Religious Movements، جنبش های نوین دینی،
بله،
جنبش نهاده شدند، دینی نهاده شدند و جدید نهاده شدند. بعد مشابه این نام ها نامگذاری دیگری هم وجود داره، Religion Secular، ادیان سکولار، ادیانی که در فرایند سکولاریزاسیون محقق شدند.
بله.
یا به عصر جدید میگن New Spirituality، معنویت جدید و عصر معنویت جدید، یعنی غلبه معنویت به جهت بحران معنا و معنویت آلترناتیو جهت جبران این معنا. و به درستی گفتند که ما باید خود را پرهیز داریم از به کارگیری کلمات پارادوکسیکال. وقتی میگیم عرفانهای کاذب، اینها مانعت الجمع هم دیگن، اما به راحتی میتوان جنبشهای نوین دینی را به کار برد، کما اینکه در این چند ساله به کار گرفته شده. و جالبه که در راستای مطلبی که فرمودید، حتی در اتخاذ کلمات هم نوعی نگاه سلبی با توجه به اتهامات وارده به جنبش های نوین دینی وجود داره. بهشون میگن دین کدر، شبیه دین. دینی که اینجا به کار برده میشه قطعاً مشابه و هم معنای دینی که در سنت در ادیان تاریخی به کار برده میشه نیست.
بله.
چون تبعات و اتهاماتی معطوف به این آلترناتیوها وجود داره که نمیتوان نه عرفان و نه حتی نام دین سنتی به اینها نهاد. دین سنتی ذاتگراست، ابعاد مختلف نهادی، مناسکی، تجربی، اخلاقی دارد، اما دین جدید کارکردگراست، فقط تشابه اسمی دارند.
بسیار عالی، نکته خوبی رو فرمودید جناب آقای دکتر صدرا حافظ. اشاره فرمودید به این که تبعات و اتهاماتی معطوف به این در واقع نیو ریلیجیس مومنت، حالا یا تعبیر هر تعبیری که به کار ببریم، جنبش‌های معنوی وجود داره که به هر حال اینها در واقع ذیل همون جنگ نرم می‌گنجه. بعد نیست که حالا سرفصلی از این تبعات و اتهامات رو بفرمایید تا در خدمت کارشناسان دیگر هم باشیم.
بله، سپاسگزارم. ببینید، از منظرهای مختلف میتوان آلترناتیوها و جنبش‌های نوین دینی را تعریف کرد. سیاستمدار در غرب جنبش‌های نوین دینی را در جامعه سکولار بدین معنا تعریف می‌کنه: استعمار نوین، یک غربی سکولار. اقتصاددان در غرب جنبش جدید دینی را با اتهامات مالی نقد می‌کند.
بله.
روانشناس در غرب مؤسس و گروندگان به جنبش‌های نوین دینی را دبلر معرفی می‌کنه، حداقل نقد، که بسیار نقدهای جدی وجود داره از منظر روانشناختی به دینواره‌های جدید. اصطلاح دینواره‌ها هم به کار برده شده.
بله.
حتی جامعه شناس نقدهای جدی از منظر جامعه شناختی به دینواره‌های جدید داره. و در انتها و مهمترین نقد، نقدهای الهیاتی درون متنی یا کلامی که از ناحیه ادیان سنتی ناظر به دینوارهای جدید عرضه می شود. و به ترتیب یکایک اینها رو باید با هم به گفتگو بنشینیم.
بله.
اگر موافق هستید من یکی از اینها رو مد نظر قرار بدم برای اینکه پیش بریم، یا اینکه به لختی دیگر واگذاریم.
تقاضا میکنم اشاره بفرمایید تا بعد خدمت کارشناسان عزیز باشیم.
خواهش میکنم. ببینید، مهمترین رویکرد در بازشناسی جنبش های نوین دینی که در غرب علاهده مفصل در بابش مطالعات انجام شده، هم به صورت توصیفی و هم به صورت نقدی، رویکرد روانشناختیه. کتاب بسیار مهمی در ایران ناظر به این بخش ترجمه شده که نام بردن از اون خالی از لطف نیست، روانشناسی سیتانیزم یا ساتانیزم که غلطه، سیتانیزم، و این سیتانیزم باید به معنای شیطان گرایی نه شیطان پرستی ترجمه بشه، چون سیتان به معنای شیطان و
بله.
او اصلا معتقد به ترانس فیزیک نیست که
ستایی.
بله اصلا او معتقد به ترانس فیزیک نیست که یک موجود متافیزیکال رو باور داشته باشه بعد شیطان گرا بشه، شیطان پرست بشه، او شیطان گراست.
بله.
در اون کتاب مفصل گروندگان به جنبش های نوین دینی که بیمار قلم داد می شوند و حتی گاهی باید بستری شوند و همچنین مؤسسین جنبش های نوین دینی، من این بخش رو در دو سطح پیش میبرم، نقد و روانشناختی به دینواره های جدید از منظر مؤسس و از منظر گیروندگان.
بله.
مالکوم همیلتون در کتاب جامعه شناسی دینش نقد های روانشناختی رو اینجوری پیش میبره، میگه آنچه موجبات تأسیس یک فرقه از ناحیه مؤسس را رقم میزند انها محرومیت هاست. این اتهام بسیار بزرگیه ها.
بله بسیار خوب. حالا قبل از اینکه حالا بخوام به صورت تفصیلی وارد بشیم، اون محمل دوم رو هم اشاره بفرمایید. یک محمل نقد روانشناختی به دین واره ها هست.
بله، محمل روانشناختی از منظر مؤسس.
بله.
و از منظر گرونده.
بله.
که این دو بخش رو میخوام مفصل در بابش تفصیل بدم، بعد برم روی رویکرد جامعه شناختی و بعد رویکرد الهیاتی.
محمل دوم یعنی همون از منظر مخاطب بود.
مخاطب و گرونده. بله. و پیرو.
بسیار عالی. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حافظ. عزیزان شنونده، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید، در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر احمد مزینانی عضو هیئت علمی دانشگاه، جناب حجت الاسلام المسلمین امیر مسروری پژوهشگر و رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسلام، و جناب آقای دکتر صدرا حافظ پژوهشگر عرفان و مدرس دانشگاه ادیان. خب در خدمت شما باشیم آقای مسروری. مباحثی پیرامون تبعات و تأثیرات جنبش های معنوی در حوزه جنگ نرم مطرح شد و دستبندی هم داشتن جناب آقای دکتر حافظ درباره تبعات و تاماتی که معطوف به این در واقع کانتکس وجود داره. خدمت شما باشیم و این تبعات و تأثیرات رو در این حوزه بیشتر بشنویم. خدمتتون هستیم.
خب آقای دکتر یه توضیحاتی دادن از نگاه و اندیشه هایی که در کنار و حول این فرق و حالا به تعبیر آقای دکتر مزینه فرق، به تعبیر دوست دیگه‌مون آقای دکتر، دین‌های نوظهور، هنوز خیلی‌ها نتونستن تعریف درستی از این ارائه بدن. در واقع نه خودشون تونستن تعریفی از خودشون ارائه بدن، نه پژوهشگران و کارشناسان این رشته تونستن تعریفی از این به طور کامل و فراگیر بدن. برخلاف اینکه خود دین، به خصوص دین‌های ابراهیمی، دین‌های ابراهیمی منظورم ادیانی است که وحی بهش رسیده، یعنی منظورم یهودیت، مسیحیت و اسلام، که مورد پذیرش تمام گروه‌های دینگرا و الهیدان‌های دنیاست.
بله.
یه تعریف کلی دارن. حتی ادیان ابراهیمی، ادیان ابتدایی، یعنی براشون یه تعریفی، یه مضافی هم اگه کنارش بذارن، یه تعریف ثابتی دارن که اون رو یعنی اون رو محصور می‌کنه. اما برای این کنشگری و واکنشگری نسبت به پدیده‌ها هنوز نتونستن اجماعی صورت بگیره. پس در واقع ماهیت اینها برای دانشمندان، اعم از الهیدانان، اعم از جامعه شناسان، اعم از روانشناسان مشخص نیست.
بله.
حد اکثر بس بحثی که انجام میشه اینه که در مسیر یک تجربه دینی، یک تجربه شخصی تعریف کنن. تجربه منظور، تعریف که از تجربه میشه، حالا در غرب بخصوص، حالا من بازم تاکید میکنم از بزرگانی مثل حالا الهیدانان و پژوهشگران حوزه فلسفه دینی مثل شلایماخر و دیگران، تجربه رو اعم از هر نوع احساس درونی میبینن که قابل احساس وابستگی مطلقی میبینن که توصیف میشه. حالا بعضا اون حملاتی که وحی به ویژه در قرن 18 و 19 شد، اینها رو وادار کرد که بتونه یه دلیلی بر ایمانگرایی مسیحی بگه. این رو باید بپذیریم. اولا خاستگاه جغرافیایی اینها با خاستگاه تمدنی ما یه مقدار متفاوت. بسیار از اینهایی که الان در کشور ما حضور دارن.
بله.
چرا اینطوره؟ به خاطر اینکه ضعف بزرگی در ادیانی که الان در غرب، غرب منظورم ادیان غربی نیست، چون ادیان غربی با ادیان ابراهیمی فرق میکنن. مسیحیت ادیان ابراهیمیه در شرق ولی در غرب نفوذ داره. ادیان غربی هم متفاوت از مسیحیته، ولی مسیحیت
اتفاقا استعاله شده در غرب،
یعنی به تعبیر استعاله شده، به تعبیر حتی کلیسا هم که میگن کلیسای اورشلیم و کلیسای روم که حالا دیگران مثل پولس رسول دیگران تو اون کلیساها بودن و معروف بودن. کلیسا منظورم اون ساختمون بنا نیست،
بله،
نهاد
اجتماعی
به تعبیر.
نه، خود واژه کلیسا،
بله،
چشم کلیسا به معنای ساختمون نیست که برن توش، معنی مسجد نیست که برن. کلیسا که میگن هم واژه امت خودمون،
بله،
اگه بخوایم حالا ترجمه نزدیک کنیم
آیین به تعبیر،
نه امت، امت اسلام، امت رسول الله. مثلا امت رادیو تلویزیون میگن امت رادیو تلویزیون کی، همین کارمنداشن یه جذب شدن. حالا اگه بشی به این تعبیری خیلی،
حالا چون امت فرض کردم امت در مثلا آیه قرآن گاهی به معنای گفتمان و آیین و اینها هم به کار
میاد، به همین هم میشه حالا تقلیل داد به این مفهوم.
بله.
ولی کلیسا در واقع مفهوم اصلی کلیسا رو داره، این کلیسا رو. پس یک ضعف بزرگی در غرب وجود داشت مثلا، و این ضعف بزرگ، حالا میگم چرا شرق و ادیانی که الان در شرق مستقرن دوچار این ضعف نشدن، توی برهای حمله شد ولی نتونستن نفوذ کنن و اصول اصلی ادیان رو از بین برن.
بله.
آقای دکتر مطرح کرد حتی بعضی از اینها به جنبش‌های سکولاریسم میگن، یعنی جنبش‌هایی که دنبال جدایین، دنبال پیستهن‌ها و کنار زدن پیستهن‌ها. به این عبارت میگم چرا ریشه‌اش رو باید جغرافیش نگاه. پس برای اینکه ببینیم اینها چیان، اولا باید خواستگاه جغرافیایشون رو ببینیم. خواستگاه جغرافیشون در غرب، الهیات غرب نقاط ضعف بزرگی داره، نتوانسته مردم را راضی کنه. استدلال‌های پشت سر هم و استدلال‌هایی که در نقد ادیان شده، حالا بعضن آتئیستا، بعضی دیگر از گروه‌ها و همه اینها موجب شده که جنبش‌های در مقابل کلیسا و الهی‌دانان مسیح شکل بگیره. پس یکیش خواستگاهش، دو چرایی شکل‌گیریه. بازم تاکید می‌کنم نکته‌ای که شما فرمودید، اون معنویت‌گرایی و اینا به خاطر خلأ معنویت ایجاد شده، اینطور نیست. بعضا اصلا ربطی به خلأ معنویت نداره، یک
بله،
کنشگری اجتماعی و یک اعتراض اجتماعیه. شاید کسی سکولاریسم و مذهب نمیدونه، این اگه کسی در گزینه شناسنامش مذهب باشه جلوش نمیزه من سکولاریستم،
بله،
اما این اعتراضات
چه بسا در تقابل هم با هم هستن.
آره. اما الان جنبشای تو غرب شکل گرفته، حالا استبری که بعضا حالا اخبارش رو رسانه ملی بعضا پخش میکنه در مقابل سکولاریسم، نه اینکه اینها دینگران ها، نه جنبش شکل گرفته که سکولاریسم در حال حاضر تبدیل شده خودش به این مذهب و آیین. مقابله با سکولاریسم به قول خودشون قرار بود جدای دین و مذهب باشه دیگه، اما الان این سکولاریسم تبدیل شده به یک مذهب و یه آیین که چیکار کنه؟ که سبب بشه ادیان و زوار ادیان از بین. همین اتفاقی در فرانسه افتاده. شما تو فرانسه نگاه کنین، پوشیدن حجاب در بسیاری از ادارات ممنوعه. پوشیدن حجاب در مثلا پوششی که نماد اسلام باشه در ادارات ممنوع. چرا؟ به خاطر اینکه این خودش تبدیل شده به یه آیین، خودش تبدیل شده به یه دستور عمل. برای همین خیلی چیستی و چرایی این گروه ها و این حالا من میگم آیین های نوظهور تأثیر داره.
بله.
حالا این ها گاهی کنشگری سیاسی من دیدم، یعنی وجود داره، نه که دیده باشیم. مثلا تو همین تو مثلا ادیان شرقی ما نتوانسته، به دلیل اینکه ریشه های معنویت گرای ما به قبل از اسلام برمیگرده، یعنی معنویت و سیر معنوی و اندیشه های معنوی، چون خواستگاه ادیان بیشترشون شرقی بوده، شرق بوده، تو منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بوده.
بله.
میبینیم ملت ها با بار معنوی بیشتر معنوس بودن حتی قبل از اسلام. حتی ما میرید تو بودا میبینید، بعد میرید تو اسلام. قبل از اسلام معنویت رو میبینید، واژه های معنوی داره، توی زرتشت میبینید، توی حالا مثلا مثل خردنامه و کتابای دیگه میبینید. میبینید شما تو حتی هندوستان کتابی مثل اوپنیشدها و دیگران رو میبینید، کتابای دیگه رو میبینید، میبینید چقدر معنویت توش به ظاهر وجود داره. بعد میبینید قرآن رو میبینید، اینا رو مقایسه. برای همین نتونسته جواب بده. من فقط این اشاره کنم، ببخشید چون طول نمیشد، و اینکه اینها رو باید ببینید. اما تو قبل چون این همخونی و هم راهی مردم وجود نداشت، با اون معنویت و آشنایی وجود نداشت، سریع به نظرم یک دلیل سرعت رشدش وجود داشت. یعنی سرعت رشدشه.
بله بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای مسعودی. در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر مزینانی. به گام های پایانی برنامه هم نزدیک میشیم و هنوز این نکته